أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الرسالة الزمان، خدمة شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام وقت بخیر دارم و خدمت شما هستم با برنامه مربوط به مناظری که بین بنده و جناب آقای فراج المطایر الصهیبی از وهابیون سرشناس و کارشناس دو شبکه وصال و صفای عربی رخ داد که الان قسمت دوم این مناظره رو با هم خواهیم دید و در مورد اون صحبت خواهیم کرد. در قسمت اول مقدمه برنامه رو دیدید، قرارهایی که گذاشته شده بود که وقت مشخص شد و همچنین کسی حق اهانت نداره، مشخص شد دو جلسه کامل مناظره باید بشه. بحث اول توحید ربوبیت و جلسه دوم ما شیعیان اثبات کنیم امامت و خلافت امیر مؤمنان رو از قرآن و روایات اهل سنت و اونها مشروعیت خلافت خلیفه اول رو از قرآن و روایات شیعه که با تمام این شروط بعدن مخالفت کردند، در جلسه دوم حاضر نشدند، اهانت کردند و وقت هم مراعات نکردند. اما در جلسه اول دیدید که ایشون مقدمی راجع به کافر بودن شیعه و مشرک بودن شیعه مطرح کرد که آیاتی رو خوندم که در این آیات آمده است رسول خدا به مردم روزی میدهد، رسول خدا بی نیاز کننده مردم است، و همچنین روایات متواتری رو از کتب از اهل سنت با سند صحیح آوردم که افرادی در زمین هستند که زمین به برکت اونها حفظ میشه، و اینها رو بعد از اون مطرح کردم که این آقا تمام اینها رو و اعتقاد به چنین مطالبی رو شرک نیست، و گفتم بنابراین باید ادعا کنی که پیغمبر و کسانی که این اعتقادات رو دارن مشرک هستن. حالا بریم قسمت دوم و ادامه مناظره رو ببینیم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل الجميع رأى كيف هرب المناظر من الجواب على الشركيات في كتبه المناقضة لكلام رب العالمين إلى روايات لا تصح واستدلالات تضحك الثكلى. إليكم هذه الاستدلالات أبدأ بها. قوله أن الله سبحانه وتعالى يقول وما نقموا إلا أن آتاهم الله ورسوله من فضله، يقول وما نقموا إلا أن آتاهم الله ورسوله من فضله، يقول وما نقموا إلا أن آتاهم الله ورسوله من فضله، يقول أن هذا ربوبية. أين الربوبية؟ هذا في داخل فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أمكنه الله سبحانه وتعالى من إعطائهم المال، من إعطائهم ما جعله الله عز وجل في يده. أين أن الله عز وجل أعطى الربوبية لنبيه؟ أم على الله تفتري ثم تقول الوهابية النبي ابن باز ابن حسبك. وهدي هدي هدي هدي، يعني هذه الأكاذيب ورفع الصوت بهذه الطريقة وتأويل الآيات بهذه الطريقة المضحكة لا يمر على العقول السليمة. ثانيا قول الله عز وجل لنبيه الآخر هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. نعم فيما يقدر عليه هذا النبي فيما آتاه الله سبحانه وتعالى، يعطي العباد أو لا يعطيهم فيما أعطاه الله فيما أجره في يده سبحانه وتعالى من الرزق من الخيرات ما آتاه الله سبحانه وتعالى لهذا النبي. ثالثا تأويل مضحك آخر، يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يقول أن هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ربوبية. أعوذ بكلمات الله. يا رجل أنت عربي، أنت تعرف اللغة العربية؟ اسمع ماذا يقول شيخ المفسرين حتى نفسر لك هذه الآية فتفهمها. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن هؤلاء الذين يلمزونك يا محمد في الصدقات رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء وقسم لهم من قسم وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي سيعطينا الله من فضله، من فضل خزائنه ورسوله من الصدقة وغيرها، إنا إلى الله راغبون. الدعاء عند من عند الخزائن، قالوا إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم. فين رحت الربوبية يا رجل؟ وين رحت تتأولها بالربوبية؟ اتق الله عز وجل. حديث البدلاء 40 22 بالشام 18 بالعراق، كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه، فإلى آخر الرواية. هذه موضوعة ذكرها ابن حبان في كتابه المجروحين في المجلد الأول صفحة 172. يا رجل هون عليك، أبلغني أول. القول بيقاني يقول أن الأئمة بأيمانهم رزق الورى، وأنت قبل قليل قلت وبوجوده أي الإمام المهدي ثبتت الأرض والسماء، والله عز وجل يكذبك في قولك فيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا مهدي ولا عبد صالح ولا عبد ضال ولا خرافة ولا غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما أبلغتني؟ لماذا لم ترد عن كلام الخميني وفررت منه؟ كيف للأئمة أن يسيطروا على جميع ذرات الكون؟ كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولله ملكوت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يقول ولله ملكوت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يقول ولله ملكوت السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يقول ولله ملكوت السماوات والأرض. كيف؟ أبلغني. كيف هو الذي يقول أن أمير المؤمنين قال في وصفه خليفته مقامه المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت واللاهوت أصل شجرة طوبة، أو علي بن أبي طالب أصل شجرة طوبة وحقيقة سدرة المنتهى، الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى، معلم روحانيين ومؤيد الأنبياء والمرسلين، علي أمير المؤمنين، مصباح الهداية صفحة 1. هذا علي بن أبي طالب ولا رب السماوات والأرض؟ إنه الشرك الأكبر الذي تعتقدون والذي أنتم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثانيا يقول فإنه عليه السلام يعني علي رضي الله عنه صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة، فهو عليه السلام بمقام ولاية الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، أعوذ بالله، ومع الأشياء أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه معية قيومية ظلية إلهية. ظل المعية القيومية الحق الإلهية، مصباح الهداية صفحة 142. أما الله سبحانه وتعالى يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي من غيره؟ من هو الذي يقوم على كل نفس بما كسبت؟ يدبر أمر الخلائق نفسا فردا فردا. أوجعلتموها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أعوذ بالله. هل كان أحد من البشر قائم على كل نفس بما كسبت؟ هل مر بك يا أستاذ جواد أحد من الأنبياء كان له سيطرة على جميع ذرات الكون كما يزعم الخميني؟ لا 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 لا، إليكم ما هو أدهى. يقول عبد الله شبر في مصابيح الأنوار في الجزء الثاني صفحة 222، والوثيقة موجودة إن أردت، يقول في كلامه على الأئمة أن لهم عليهم السلام حالتين: حالة بشرية يجرون فيها مجرى البشر في جميع أحوالهم، وحالة برزخية، لاحظوا يا مسلمين، أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، أعوذ بالله. وإليه أشير في الدعاء، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون، مصابيح الأنوار 2 حديث رقم 222. لا لا لا، أزيدكم أزيدكم. أحمد الأحتائي في شرح زيارة الجامعة الكبيرة، والوثيقة أيضا موجودة إن أحببت، يقر ويذكر أن عليا انطلاقا من رواية رواها أو ذكرها، أن عليا فرع من فروع الربوبية، فرع من فروع الربوبية. لاحظوا يا مسلمين، هذه عقيدتهم. أما الله سبحانه وتعالى فيقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. أو تقول أن المهدي يثبت الأرض والسماء، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما له مثقال ذرة وما له فيها من شرك. وهذا هو التوحيد الخالص الذي نقرأه في القرآن: لا شرككم شرك الربوبية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت قلت إن الله يدبر الخلائق فردا فردا، انظر إلى الآيات المباركات، أنت تخالف نص القرآن الصريح. فالمدبرات أمرا، سورة النازعات آية رقم 5، فكيف تفسر هذه الآية؟ فأنت خالفت النص الصريح للآيات المباركات. فالمدبرات أمرا، نعم إن الله يدبر ولكن بواسطة الملائكة. إن الله تبارك وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي بعض الآيات يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وفي بعض الآيات: تتوفاهم الملائكة. يعني هل إن الله تبارك وتعالى مشرك؟ هل يقول أحد هكذا؟ أما بالنسبة للآيات، أنت جئت وفسرت: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أم فمن أو أمسك ولكن بشكل محدود مش بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ثم يقول لنبي سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. كيف تفسر هذه الآية مثل ما يوافق هواك؟ أليس هذا من التفسير بالرأي الذي قال الله تبارك وتعالى: من فسر القرآن برأيه قال رسول الله فليتبوأ مقعده في النار؟ أما كلامك أن روايات الأبدال ضعفه ابن حبان، أنت بعيد من القرآن ومن التفسير، وبعيد من علم الرجال أيضا. يقول الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 441: قلت ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. أنا أجيء لك بتصحيح هذه الرواية من كبار علمائكم، يقول هيثمي في مجمع الزوات، وأتحداك أنت قل لي من الرجل الضعيف في هذه الروايات. مجمع الزوائد المجلد العاشر صفحة 62، يقول: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح، وهو ثقة. وأيضا يصححه السيوطي في الحاوي الفتاوى المجلد الثاني صفحة 201، ويصححه السيوطي في الدر المنثور المجلد الأول صفحة 736، وأيضا يصححه الصالح الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد المجلد الأول صفحة 256. فهؤلاء يصححون هذه الرواية. وأيضا الهيثم عنده روايات أخرى، والمناوي أيضا يصحح هذه الرواية، يقول باعتبار سند هذه الرواية في التيسير بشرح الجامع الصغير المجلد الثاني صفحة 302. طيب، هذه الروايات صريحة. وأكبر من هذا، يقول أحمد بن حنبل في مسائله برواية ابن عبد الله المجلد الأول صفحة 245، يقول: حججت 5 حجج، منها 2 راكبا وثلاثة ماشيا، أو 2 ماشيا وثلاثة راكبا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا، فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق. إغاثة بغير الله تبارك وتعالى، أليس هذا شرك؟ وفي مصنف ابن أبي شيبة إن لله ملائكة فضلا سوى الحفظ يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرج في سفر فلينات أعينوا عباد الله رحمكم الله. أليس هذا بالإغاثة بغير الله تبارك وتعالى؟ والسند معتبر في مصنف ابن أبي شيبة المجلد السادس صفحة 91. طيب، فإلى هنا أنا قلت كلمتين. الأول أنت قلت إن الله يدبر كل شيء بنفسه، ولكن الله يقول فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا، إما تقول بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أسس الشرك في العالم، وأنا جبت لك تصحيح هذه الروايات وأثبت لك بطلان ما جئت به من تضعيف ابن حبان، فلا يجب عليك أن تجي إلى هنا وتقول هل هذه الروايات صحيحة أو باطلة. رواياتكم بنفس مضمون رواية الشيعة، لا أقول رواياتكم، رواية أهل السنة، ولكن أنتم الوهابية رواياتكم غير، أنتم لا تستدلون بروايات أهل السنة. ولكن الآن أريد أن أذكر روايات أخرى. يقول الفخر الرازي في تفسيره المجلد 21 صفحة 88، روي أن نيل مصر كان في الجاهلية يقف في كل سنة مرة واحدة، وكان لا يجري حتى يلقى فيه جارية واحدة حسناء. فلما جاء الإسلام كتب عمرو بن العاص بهذه الواقعة إلى عمر، فكتب عمر على خصف: أيها النيل، إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمرك فلا حاجة بنا إليك. فألقيت تلك الخصفة في النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك. عمر هو الذي يسيطر على النيل، عمر هو الذي يوقف الزلزلة. وقعت الزلزلة في المدينة فضرب عمر الدر على الأرض وقال أسكني بإذن الله، فسكنت وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك. هل تفكرون أن الشيعة يقول بأن الله تبارك وتعالى ما أعطى هذه القدرات للأئمة أو لرسول الله؟ أنا بخدمتكم.
خب، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم. ملاحظه فرمودید قسمت دوم مناظره رو که بین بنده و جناب آقای فراج المطیری رخ داده بود و نکاتی که ایشون مطرح کرد و بعضی هاشو هم حالا من بازتر بکنم اگرچه در خود مناظره جواب داده شد، ولی یه مقدار بیشتر به اشاره بشه. بحث غلط قرآنی ایشون که ادعا میکنن وهابی ها همه اهل قرآن هستن و شیعه ها قرآن ندارن، و حالا که در این مناظره تا اینجاش دو تا غلط قرآنی خونده: و ما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله، میگه و ما نقموا الا ان اعطاهم الله ورسوله. یه آیه میخونه که در اصلا در قرآن نیست: ولله ملکوت السماوات والارض. حالا اینها رو ما به عنوان اشکال علمی نمیدانیم. آنچه که برای ما مهم است عباراتی بود که ایشون مطرح کرد در این مناظره. یک، گفت دعا باید به سوی کسی باشد که خزائن غیب دارد. خب دعا باید به سوی کسی قرار بگه که او صاحب خزائن است. در خود صحیح بخاری روایت زیبایی است، حالا اگر اتفاقاً ممکن باشه تصویر موتور من لطف بکنن، تصویر دادم اتاق فرمان. بله، خب روایتی است در خود صحیح بخاری جلد 1 صفحه 451. رسول خدا فرمودن: الا و انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، به من کلید خزائن زمین داده شده. روایت در صحیح بخاری است: الا و انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، به من کلید مفاتیح زمین داده شده. خب پیغمبر مفاتیح زمین داره، بنابراین به سوی حضرت برای تمام حاجاتی که ما در زمین داریم میتونیم مراجعه کنیم و از حضرت بخوایم. چه مشکلی ایجاد میشه؟ این مطلب اول که خودشون در مناظره مطرح کرد. مطلب دوم، گفت شیعه ها به آیاتی استدلال کردن و گفتن مقصود از و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله، یعنی تنها اشکالی که اونها به خدا و رسول می گرفتند این بود که اونها خدا و رسول اونها رو بی نیاز کرده اند. یا آیه که میگه سیعتین الله من فضله و رسوله، آیه که می فرمد خداوند و رسول به ما خواهند داد از فضل خودشون، اعطا خواهند کرد. گفت شیعه گفته است که اینها ربوبیت است. خیر، ما نگفتیم اینها ربوبیت است، برعکس شما اینها رو ربوبیت میدانید و میگید شیعه غالب اینهاست. خب همین در قرآن اومده، ما به اینها اعتقاد داریم، اما اینها ربوبیت نیست، ولی شما همینها رو نمیخواید قبول بکنید. و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله، تنها مشکل اونها این بود که خدا و رسول اونها رو بی‌نیاز کردن. جالب اینجاست در قرآن و کلن ادبیات عرب وقتی که یک کلمه دوتا معنای متفاوت ازش برداشت بشه، مثلا یؤمن لله، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، راجع به رسول گرامی اسلام داره راجع به این که منافقی میگفتن پیامبر زود باوره، این چنین میگوید که یؤمن بالله رسول خدا به خدا ایمان می آورد، این ایمان قلبی واقعی است، و یؤمن للمؤمنین اما تصدیق می کند مؤمنین را، چون دو تا ایمان مختلفه تکرار شده، نگفت یؤمن بالله و للمؤمنین. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و از رسول، چون دو مدل اطاعت مختلفه، اطاعت خدا بل استقلال، اطاعت رسول با واسطه از تکرار شده. خب اگر اغنای خدا با پیامبر فرق میکرد، باید دو مدل دو تا اغنا میابود، باید میگفت وما نقمو الا ان اغناهم الله و اغناهم رسوله، ولی ید ناورده. یعنی اغنای خدا و رسول مثل همه، که ما کلمات اهل سنت رو آوردیم در وسیع قبل. و همچنین سیعتین الله من فضله و رسوله، خدا و رسول خواهند داد به ما. گفت اینها به شکل محدوده، خود خدا مطلق آورده، آقایون برای اینکه با عقیده اونها سازگار نیست میگن محدوده. از این عجیبتر راجع به حضرت سلیمان خداوند متعال فرمود هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب، سلیمان اینی که ما به تو داریم عطای ماست، به هر کس میخواهی بده، از هر کسی هم میخواهی بگیر، بغیر حساب، حسابی هم نیست، هر چقدر خواستی بده، هر چقدر خواستی بگیر، نهایت نداره، لازم نیست حساب کتاب کنی که الان اینقدر در خزانه هست اینقدر بدیم که هم میشه، نه. و کلمات علمای اهل سنت هم آوردیم. در جای دیگه خدا میفرماید ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداست که به هر کس بخواهد بی حساب و کتاب میدهد. همین صفت خدا برای حضرت سلیمان هم آمده. بعد آقا میاد مطرح میکنه که نه، سلیمان هم میبخشید اما به شکل محدود، خدا میگه به غیر حساب، چون با عقیده وهابیت سازگاری ندارد میگه به شکل محدود. خب پس تا اینجا آیات رو نتونست جواب بده. آیات قرآن صفاتی رو ثابت میکند برای برخی از مؤمنین و انبیا، برای رسول گرامی اسلام، برای حضرت سلیمان، که ما شیعه اعتقاد داریم اما وهابی اعتقاد ندارن. ما اعتقاد داریم رسول خدا رازق است، رسول خدا معطی است، خداوند به اونها ملکوت آسمان و زمین رو داده، که روایت خود بخاری هم هست اوتیت و مفاتیح خزائن الارض، به من مفاتیح کل خزائن زمین داده شد. آقایون نمیخوان قبول کنن، چون برای اونها قبول این صفات و این خصوصیات در واقع بر باد رفتن کل دشمنی هایی که پیامبر کردن. پیامبر یک فرد عادی است، فرقی با بقیه نداره. خب اگر پیغمبر مالک تمام خزائن زمین باشد، چطور میشه با یک انسان عادی یکی باشه؟ اینها رو ما جوابش رو عرض کردیم. شروع کرد بحثای روانی کردن، این دروغهایی که میگوی، حالا خب فقط آیه قرآن روایت خونده، اکاذیب. من این آیه قرآن دروغه، پس ما بعد کمانگر کل اسلام بشیم. بعد گفتش که رفع صوت، صداتو بالا میبری، و حالا که خودش در مناظره صدا رو بالا برده بود، و آخر هم میرسید در مناظره خواهید که چطور به داد کشیدن میفته. از مطالبی که گفت، گفت روایت بدلاء رو آقای ابن حبان تضعیف کرده در کتاب المجروحین. خب اینی که ایشون مطرح کرد، اولا آقای ابن حبان فقط یکی از روات این روایت رو تضعیف کرده، روایتی که ده‌ها سند داره، سندهای مختلف. ابن حبان یک سندش رو، اونم یک راویش رو تضعیف کرده، نه کل اینها رو. اما خود آقای ابن حبان در باب تضعیف نظر علمای اهل سنت راجع به او چیست؟ آقای ذهبی که دیگه متخصص علم رجاله میگوید قلت ابن حبان ربما قصب الثقه حتی کأنه لا یدری ما یخرج من رأسه. تصویر موتور میشه لطف کنید؟ بله. آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 441، ابن حبان گاهی اوقات اونقدر یک شخص ثقه رو منکوب میکند که اصلا انگار نمیفهمه چی داره میگه، انگار دیوانه شده. ابن حبان گاهی اوقات ثقات رو بیدل تضعیف میکنه. این نظر آقایان اهل سنت متخصصین علم رجال در مورد ابن حبان. ما میایم روایتی رو که ده ها سند داره تصحیح میکنیم فلانی 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 تصحیح کردن، ایشون میره یک سند ضعیفش رو میاره و بعد میگه آقای ابن حبان، یک سندش رو میاره میگه آقای ابن حبان رابعه تضعیف کرده. خب تضعیف ابن حبان ارزشی نداره در نظر علمای اهل سنت. این اگر ما بخوایم به تضعیف ابن حبان عمل بکنیم، خب بسیاری از بزرگان اهل سنت تضعیف کرده، چیزی برای اهل سنت باقی نمیمونه. بنابراین این مطلب هم قابل استدلال نبود که کلام رو در همون متن مناظره عرض کردم. مطلب بعدی، گفت آقای گلپایگانی گفته است به یمنه امروز قلوه را، و خود تو هم در مقدمه صحبتات گفتی مهدی به وجود هیچبت از الارض و سما. گفتم بله. خب چه مشکل داره؟ شما عبدال رو دارین به یمنه امروز قلوه را، در جلسه قبل همین رو عرض کردیم. و گفت الله یو کذب، خدا تو رو تکذیب میکنه. تا به حال هرچی ما آوریم آیه قرآن روایت بود. بعد اینجا بی ادبی کرد، لا مهدی ولا عبد صالح ولا عبد خرافه، که با بی ادبی نسبت به حضرت مهدی گفت حضرت خرافه است با کنایه. البته حالا چون کنایه بود و تصریح نکرد، ما این رو اهانت صریح ندانستیم، به مناظره ادامه دادیم. اما در انتهای مناظره خواهید دید وقتی علنا به مادر امام زمان جسارت کردن، دیگه ما مناظره تحمل نکردیم و خارج شدیم، چون اهانت به مقدسات بنا بود هر کس اهانت کرد شکست خورده مناظره به حساب میاد. بحث دیگری که مطرح کرد، کیف للعم ان یسیطروا علی جمیع ذرات الکون، چطور میتوان تصور کرد که ائمه بر کل ذرات عالم قدرت و سیطره داشته باشن؟ ایشون ذره ذرهی اشکالشو بالاتر میبرد. مرحله اول، حفظ زمین نمیتواند توسط کسی غیر خدا باشه. خب ما آوردیم ابدال هستند. کسی غیر خدا مالک هر آنچه در زمین است نیست. آیه و روایت داریم که حضرت سلیمان مالک شده، پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در صحیح بخاری داره مالک شده. اینجا گیر کرد، رفت سوال رو گسترده‌تر کرد، حالا جمیع ذرات الکون، چطور میتوان اینها سیطره بر کل ذرات عالم داشته باشن؟ خب آقا جان، وقتی سیطره بر یک کره توانست پیدا کنه، کسی که به جنگ اونجا رو فتح نکرده، در یک کشور کوچکی است در حجاز، اما سیطره داره بر کل زمین به واسطه ملائکه، به واسطه اذن الهی، به واسطه قدرت الهی، همین شخص میتونه بر کل عالم سیطره داشته باشه. چه منافاتی داره سیطره بر زمین؟ یعنی سیطره بر هر آن کسی که روی زمین زندگی میکنه. خب روایت بخاری، پیغمبر تمام خزائن زمین به حضرت داده شده، سیطره بر کل زمین داره. بعد در اینجا شروع کرد مطالبی مطرح کرد، مطالب جالبی بود. گفتش که امام خمینی گفته است که علی خلیفه پیامبر است، قائم مقام پیامبر است، اصل درخت طوبی است، الرفیق الاعلا، کسی که در سفرهای بالای پیامبر مثل معراج همراه پیامبر بوده، نه همراه جسمی بلکه همراه روحی. چون در روایت داریم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علی جان هر آنچه من میبینم تو هم میبینی، هر آنچه میشنوی میشنوی. معلم الروحانیین، علی معلم تمام روحانیین و فرشتگان است. گفت این علی است یا خداست؟ خب بابا این ها شرطی به الوهیت داره، مگر آدم معلم انبیاء ملائکه نبوده؟ خب آدم معلم ملائکه است میشه خدا؟ خدا درخت طوبی رو به خاطر پیغمبر خلق کرده، به خاطر علی خلق کرده، خب این میشه خدا بودن؟ خدا بهش رو برای کی خلق کرده؟ بهش رو جز برای مسلمان خلق کرده. خب مسلمان اصل شجره طوبی هستن. اگر ما اعتقاد داشته باشیم کل مؤمنینی که بهش میروند اصل درخت طوبی هستن، مشرک میشیم؟ این چه ربطی به الوهیت داره؟ هر آنچه دارن کنار هم میشینن بدون اینکه بررسی بکنن معناش چیست، مضمونش چیست، و یه بار فقط اشکال میخوام بگیرن بشیه. خب حالا ما داشته باشیم حضرت علی درخت طوبی به خاطر او خلق شده، این چه ربطی به الوهیت داره؟ و خلیفه پیامبر و قائم مقام پیامبره. خب حالا اینا به اینا استدلال میکنه، میگه امام خمینی گفته از علی خلیفه است. ولی چون اینها اصلا ربطی به بحث نداشت که اینا رو مطرح نکردیم، اصلا بحث الوهیت درش نبود. جالبه، میگه چرا اینا رو جواب نمیدی؟ بارها میگه خب بخوا اصلا بحث الوهیت نیست که بخوام جواب بدم، ربطی به توحید ربوبیت نداره که جواب بدم، مرتبط نیستش. عبارت دیگری است، میگه امام خمینی گفته است علی صاحب ولایت تکوینی است، و چون صاحب ولایت تکوینی است فهو قائم علی کل نفس بما کسبت. خب قائم على کل نفس ما کسبت یعنی چی؟ دو تا ترجمه میشه براش کرد. ترجمه اول تمام کارها رو او انجام داده، که چه این حرف برای خود خدا هم نمیذاریم، تمام کارها با قدرت خدا هست، با اذن خدا هست، اما خداوند متعال بعضی از چیزها رو اراده نکرده. فعل کفار و مشرکین رو، کفرشون و شرکشون رو با قدرتی که خدا به اونا داده هست، اما خدا اراده این کار رو نداشته. پس در اینجور موارد قائمون علی کل نفسه معنی نمیده. اما قائمون علی کل نفسه ترجمه دوم، کسی که مثل معلمی که بالا سر شاگرد ایستاده هر کاری انجام میده متوجه میشه، این ترجمه رو براش کردن. خب ترجمه قائمون علی کل نفسه به ما کسبت در کتب خود اهل سنت خودشون گفتن مقصود ملائکه است، طبق بعضی نظرها. تفسیر طبری جلد 13 صفحه 159، یقال هم الملائکه الذین وکلوا به بنی آدم، اینها ملائکه‌ای هستند که موکل به بنی آدم شدند. خب کسی اعتقاد داشته باشه اول من هو قائم علی کل نفس ملائکه هستن، مشرک نمیشه. یکی از احتمالات رایج تفسیری است. اما ما شیعه اعتقاد داشته باشیم حضرت علی ناظر به اعمال است، میشه شرک. خب چه ربطی به شرک داره؟ حداقل بگو غلو، ما دلیلی براش نداریم. چه ربطی به توحید ربوبیت داره؟ چون دستشون به جا بند نیست، میان یه مسئله مطرح میکنن که چرا مشکله. در خود تفسیر طبری اصلا من هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یعنی هو معکم اینما کنتم، هر کاری انجام بدین خبر داره. فلا یعمل عامل الا وهو حاضر. یا در جای دیگه آقای ماوردی در تفسیر النکت والعیون جلد 3 صفحه 14 میاد اینطور میکنه که مقصود از قائمون علی کل نفسین فیه ثلاثه و اقاویل، سه نظر هست. یکی مقصود ملائکه است که همه کارهای بنی آدم رو میدونه چیه. دوم خداست که از همه اعمال انسان خبر داره. آقای قرطبی در تفسیرش اینو میاره، آقای شوکانی در تفسیرش جلد 3 صفحه 85 میاره، میگه دو نظر هست. نظر این که بگیم مقصود خداست بهتر است، اولاست. نمیگه متعین است، نمیگه این نظر درسته و نظر باطله، میگه این نظر اولاست، یعنی بهتره. یعنی اون نظرم خوبه اما این نظر بهتره. هیچ اشکالی نداره به نظر اونها. ما اعتقاد داشته باشیم ملائکه قائمون علی کل نفسین به ما کسبت هستن، وقت شیعه همین حرف راجع به حضرت علی بزنه مشرک میشه. این چه حرفیه؟ اصلا چه ربطی به توحید ربوبیت داره کاری که ملائکه انجام میدن؟ بنابراین صحیح نیست این گونه استدلال کردن. جالبتر اینجاست در تفسیر غرائب القرآن آقای نظام الدین نیشابوری جلد 3 صفحه 595 میاد همین مضمون رو با یه آیه تطبیق میده که دقیقا مشخص میکنه قائم علی کل نفس بما کسبت یعنی چی. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، همه شما یک سری حفظه ای دارید، شما رو حفظ میکنن و کراما کاتبین اعمال شما رو مینویسن، تمام اعمال رو. یعلمون ما تفعلون، هر کار شما انجام بدین اونا خبر دارن، هر کار بکنید اونا میدونن. خب اینا میشن قائمون علی کل نفس به ما کسبت. شاهدین رقبا، اینا شاهد بر شما هستن، رقیب بر شما هستن، قائم بر شما هستن. خب این چه اشکالی داره؟ این رو هم عرض کردیم که باز ربطی به توحید ربوبیت نداره. باز از جمله مطالبی که ایشون گفت این رو گفت که الله یدبر امر الخلائق نفسا نفسا فردا فردا. از اینجا بعد دیگه در چاله افتاد و دچار مشکل شد. این جمله‌ای که گفت، چون آیه قرآن خونده بود قبلا، و من یدبر الامر فسیقولون الله، چه کسی کارها رو تدبیر میکند؟ کفار وقتی فکر بکنن میگن فقط خداست، هیچ کس جز اون نیست که تدبیر میکنه. و حالان که در خود قرآن به صراحت داریم فالمدبرات امرا، ملائکه‌ای هستن که امور شما رو تدبیر میکنن، امور عالم رو تدبیر میکنن. خب اینطور گفت الله یدبر امر الخلائق نفسا نفسا فردا فردا، هیچ کس جز خدا تدبیر نمیکنه. دقیقاً حرف او برخلاف نص صریح آیه قرآن که فالمدبرات امرا. خب آقایون وهابی هیچ وقت نمیدن این دعایه رو با هم جمع کنن، چون جمع کردن این دعایه نتیجهش میشه اثبات عقیده شیعه. اصلا نمیان آیه فرمودبرات رو تفسیر کنن برای مردم. به چه دلیل؟ یک آیه میگوید فقط خداست که تدبیر میکنه، آیه دیگه میگه نه آقا جان ملائکه هم تدبیر میکنن. یعنی در قرآن تعارض هست؟ خیر، تدبیر کل عالم به دست خداست، اما به واسطه ملائکه. خداوند ملائکه ای رو مجبور کرده، مأمور کرده برای تدبیر امر عالم. خودش هم میتونه مستقیم انجام بده، اما فعلا ملائکه هم تدبیر کرده، شاید خودش هم انجام بده و در واقع هر کاری انجام شه با قدرت الهی است، با اذن الهی است، منافاتی هم نداره، با اذن با قدرتش که از خود خدا گرفته شده. خب همونطوری که تدبیر کل عالم یعنی اعطای رزق کل مردم، نوشتن آیندهشون، بچه دار میشه نمیشه، الان باد بیاد نیاد، بارون بیاد نیاد، خورشید حرکت بکنه، ستاره ها حرکت بکنن، تمام اینا دست ملائکه است، تدبیر امور دست ملائکه است. خب یکی کسی بگه آقا تدبیر امور دست شخص دیگه غیر ملائکه است، این ربطی به توحید ربوبیت نداره، منافاتی با توحید ربوبیت نداره. خب تا اینجا مشخص شد که چه اشکالاتی داشته. بریم یه میان برنامه ببینیم تا ادامه بحث رو خدمت شما باشه.
مهربونم کی میای دردت بجونم، از خدا همیشه میخوام که بیای تا من جوونم. آقا جونم
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اکبری هستم از شهر قم. شبگر رخ مهتاب نبینم سخت لب تشنه اگر آب نبینم سخت مانو کرو اربو سی مهدی جو نو کرو اربو ندینا سخت.
اگه ما رو دوست نداری یه اشار بستم خودتون بگین که اینده بمیره یا که بمونه.
سلام مجدد دارم خدمت شما. بحث مناظره با آقای فراجان مطهری بود. عرض کردیم که ایشون اصلا به مطالبی استدلال میکنه که ربطی به توحید ربوبیت نداشت و در واقع با نص آیات قرآن در تعارض بود. جواب شبهات او رو هم داریم در همون مناظره و اینجا یه مقدار بیشتر توضیحش رو دادیم، اما نکته جالبی بود. ایشون میاد میگه آقای احمد احسائی در شرح زیارت جامع گفته علی فرع من فروع ربوبیه. اینا من جواب ندادم در مناظره، چون اصلا آقای شیخ احمد احسائی رهبر فرقه شیخیه است و ربطی به شیعه ندارد، به شیعه اثناعشری که ما به عنوان یک مدافع کوچک از او هستیم. اصلا ما چنین عقیده ای نداریم راجع به حضرت علی که علی فرع من فروع ربوبیه اینطور مطرح بکنیم. این چه حرفی است که میای کتاب یک شخص غیر اثناعشری رو به عنوان عقیده شیعه مطرح میکنیم و به او استدلال میکنیم؟ جالب اینجاست میگه این کتاب ها رو ما داریم و الوثیقه موجودن الارض، اگر بخوایم مدرک موجوده، پس مشخصه که این کتاب کتاب رایج است در بین ماها. این آقا گشته از یه جا پیدا کرده و به زحمت آورده، میگه منم الان این وثیقه رو دارم اگر بخوایم. خب چیزی که در بین ما رایج نیست چطور به عنوان عقیده شیعه مطرح میکنه؟ از این عجیبتر در صحیح بخاری ما مثلا راجع به خواب صالح داریم که پیامبر فرمودن الرؤیا الصالحة جزء من 90 اجزاء النبوه. خواب صحیح یا رؤیای صالحه یا رؤیایی که به حقیقت می پیوندد جزء اون من 90 اجزاء نبوه، یک بخش از 90 جزء نبوت است. خب حالا اگر یک شخصی خواب صالح دید، من ببینم این رو براتون میتونم در بخاری پیدا کنم یا خیر، تا متن رو براتون برای شما بخونیم با آدرس دقیقش، در خود صحیح بخاری است و دیگر کتب. بله، در کتاب صحیح بخاری، بله، تصحیح موتور رو اتفاهم میتونن لطف کنن. الرؤیا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه، خواب صالح یکی از 46 بخش نبوت است. خب یعنی اگر یک شخصی یک بخشی از نبوت رو داشت، نبی میشه. در صحیح بخاری در چندین جا این اومده، در صحیح مسلم هست، در سنن ابن ماجه هستش. اگر یک کسی یک فرعی از فروع نبوت رو داشت، میشه نبی. حالا فرض بگیریم آقای شیخ احمد احسایی گفته باشد که علی یکی از فروع ربوبیت رو دارد. خب یکی از فروع رو دارد، این خود خدا شد. حتی این هم نمیتواند ربطی به توحید ربوبیت داشته باشه. یعنی حتی چیزی که به دیگران مربوط میشه، به شیعه نسبت میده، باز هم نمیتواند دلالت بر کفر شیعه بکند. عبارتی میخونه از مرحوم عبدالله شبر که ائمه حال برزخی اولی تجری علیهم فیها صفات الربوبیه. ائمه یک حالتی دارن برزخی. یعنی چی برزخی؟ یعنی بین ما انسانهای عادی و خدای متعال. تجری علیهم فیها صفات ربوبیه، که در این حالت بر بندگان صفات ربوبیت جاری میشه. صفات جاری میشه، نه اینکه اونها رب میشوند. مثلا حضرت عیسی خالق میشود، انی اخلق لکم من الطین، عیسی میگه من خودم خلق میکنم. بعضی از ملائکه زنده کننده مردگان میشوند، با اینکه کار خداست. بعضی مدبر میشوند. تجری علیهم صفات ربوبیه و الیه اشیر فی الدعا. یه شاهدی هم میاره، نه به عنوان دلیل، که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. خدایا فرقی بین تو و اونها نیست، تو خالق هستی، اونها هم خالق هستن، تو رازقی، اونها هم رازق، الا انهم عبادک، جز این که اونها بندگان تو هستن. خب میگه بین بنده و شما فرقی نیست، جز این که شما پروفسور هستی، من انسان، شما هم انسان، هم شما پروفسور، یعنی شما یک معلومات داری، من ندارم. پس یه فرق اساسی هست. شما دکتر هستی، شما مهندس هستی، فرقی بین من و شما نیست، جز این، یعنی یه فرقی هست. این فرق چیه؟ فرقی که مطرح کرده الا نامه های بادوک، اونها بنده هستند. بنده هیچ چیزی برا خودش نداره. العبد و ما فی یده کان لمولاه، بنده هر قدرتی هم داشته باشه، این برای مولاش به حساب میاد، تمام برای مولاست. یعنی در واقع خدایا درسته اینا عیسی خالقه، درسته پیامبر طبق آیه قرآن رازقه، درسته بعضی از ملائکه مدبر هستن، از اینجا صفات برشون حمل شده، اما اونها عبد هستن. یعنی هرچی دارن برای خودشون تمام از تو گرفتن، اگر تو نخواهی هیچی نخواهند داشت. در واقع با همین الا انام عباده که اونا هیچی برای خودشون ندارن. خب تهش هم بخون شما بگو چیه. بنابراین این هم مشکل ایجاد نمی کنه. دوباره ادعا کرد آیا از انبیا کسی سیطره بر کل ذرات عالم داشته باشد؟ داشته است. میگیم بله. چطور؟ ملائکه فالمدبرات امر، کل امر عالم رو تدبیر میکنن. آیا ملائکه تابع دستور پیغمبر هستن یا خیر؟ اگر حضرت به اونها دستوری بده تابع هستن یا خیر؟ قطعا بله. پس سیطره بر کل ذرات دارن، چون اونها تحت فرمان پیغمبر و خودشون هم قدرت بر اداره کل عالم دارن. چه مشکلی ایجاد میشه؟ دو تا عبارت هم من خوندم که آقای احمد ابن حنبل، اگر بناس ما قائل به توحید در ربوبیت داشته باشیم، همه جا کارها رو به دست خدا بدانیم، به این معناست که هیچ کس کار دیگری انجام نمیدهد. خب چه کسی است که اون ماست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تنها از تو کمک میخوایم. خب این دیگه عین توحید ربوبیت دیگه. اما آقای احمد ابن حنبل اینو قبول نداشته، میگه من به حج میرفتم در راه مسیر رو گم کردم. روایتی دارن اهل سنت که اگر کسی مسیر رو گم کرد بگه یا عباد الله و خطاب به ملائکه بکنه، عینونا به ما کمک کنید، دلونا علی الطریق ما رو به راه راست هدایت کنید، به مسیر هدایت بکنید، کمکش میکنن. میگه احمد ابن حنبل نه فقط روایت رو صحیح دانسته بلکه بهش عمل کرده. عینوا عباد الله رحمکم الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این میگه عینوا به من کمک کنید، ملائکه رو مستعین دانسته. عملا توحید در ربوبیت رو قبول نداشته، اگر اون ترجمه که وهابی میکنن باشه. جالب اینجاست، خواهید در جلسه بعدی که خودش میاد چیزی که اصلا به توحید ربوبیت مطرح نیست، مرتبط نیست، رو مرتبط میکنه به مناظره، در مناظره مطرح میکنه و این رو که دقیقا مربوط به توحید ربوبیته میگه آقا من به این کاری ندارم، این به توحید ربوبیت مربوط نمیشه. اگر این به توحید ربوبیت مربوط نیست، این که ایاک نستعین توحید ربوبیت نیست، پس چی توحید ربوبیته؟ حتی فرق بین توحید ربوبیت و الوهیت هم نمیدانه. و آخرین مطلب، عبارتی من خوندم از فضائل آقای خلیفه دوم در کتب اهل سنت که آقای خلیفه دوم زلزله آمد و با عصا با شلاق خودش به زمین زد، زمین آرام بگیر، زمین آرام شد. یا در جای دیگه میگن در مصر رود نیل طغیان میکرد و آقای عمر یک نامه فرستاد برای رود نیل، انداخت در رود نیل به واسطه آیه ابو موسی اشعری که ای زمین ای نیل، اگر میخوای به دستور خدا تابع دستور خدا باشی جریان پیدا کن، اگر نه ما اصلا نمیخوایم، خوش شو. بله، آقای سبکی در طبقات الشافعی جلد 2 صفحه 326 میگه نگاه کنید به عمر، کیف یخاطب الماء، چطور با آب صحبت میکنه، برای آب نامه مینویسه، با زمین صحبت میکنه و زمین رو تأدیب میکنه. اگر یک شخص نادانی بهت گفت آقا دلیل این کجاست، بگو ای شخصی که لغزیدی در لغزشگاه جهالت خودت، ایطالب الفاروق و به اصل، آیا ما برای فضیلت های عمر باید مدرک بیاریم؟ و انشئت اصلا فهای اصولا لا اصلا واحدا، اگر دلیل میخوای ما ده ها دلیل داریم، یه دلیل نداریم، باید مطرح میکنی چند تا دلیل رو. خب اگر کسی اعتقاد داشته باشه آقای عمر بر زمین مسیطره، بر رودها سیطره داره، این مشرک نیستش. اما اگر ما شیعه‌ای همین رو واسه حسن اعتقاد داشته باشیم میشیم مشرک. ولی زو عرض کردم این چیزی که این وهابی در مناظره گفت عقیده اهل سنت نبود و عقیده وهابیت بود، بلکه اهل سنت در این مطالب با ما هم عقیده هستن که خداوند متعال سیطره بر عالم رو به افراد دیگری عطا کرده است، البته با اذن خودش و با قدرتی که خودش به اونها عنایت کرده. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.